روبیکا و سروش @ رادیو ایران با ما همراه باشید.
رادیو ایران
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببینش به توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. امروز 15 مرداد 1403 هست. انشالله روز و روزگار برای شما خوش باشه. جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید و با توجه به شرایط گرمای هوا در مصرف برق هم صرفه‌جویی کنید. در این برنامه و در بخش دریچه به سراغ درخواست رئیس قوه قضاییه از کشورهای اسلامی برای قطع تجارت با صهیونیست ها می رویم. در میکروفون خبرساز سری خواهیم زد به دیدار وزیر خارجه اردن از ایران. همراه می شویم با تحلیلگران و پیشبینی محافل صهیونیستی از سناریوهای مرگبار برای اسرائیل را به تحلیل کارشناسان خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی، سرمایه گذاری به عنوان راه برون رفت از تجارت یک سویه با افریقا را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
دریچه.
در شرایطی که رژیم صهیونیستی با حمایت‌های آمریکا و غرب و سکوت کشورهای اسلامی مرتکب جنایت‌های جنگی، پاکسازی نژادی و نسل‌کشی می‌شود و به ترور رهبران مقاومت می‌پردازد، اقدامات مختلفی از سوی ایران و برخی از کشورهای اسلامی برای پاسخ به رژیم صهیونیستی در حال انجام است. به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی و راهبردی، یکی از اقدامات تنبیهی علیه رژیم صهیونیستی قطع یا تعلیق مناسبات کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی است. در این خصوص رهبر انقلاب خطاب به کشورهای اسلامی فرمودند:
مسئولان کشورهای اسلامی کاری که باید بکنن انجام نمیگیرن. اعلان میکنن که باید آتش بس انجام بگیر. خب آتش بس دست شما که نیست، چیزهایی هست که در اختیار شماست، اونا رو رسیب نمی کنید. اون چیه؟ قطع شریانهای حیاتی به رژیم صهیونیستی. این در اختیار شماست، میتونید شما کمک نکنید، پشتیبانی نکنید، ارتباط سیاسی و اقتصادی رو قطع کنید. این کارها رو میتوانید بکنید. این اون دشمن رو تضعیف خواهد کرد، او رو از میدان خارج خواهد کرد.
بخش عمده واردات 300 هزار بشکه‌ای نفت خام اسرائیل توسط کشورهای اسلامی آذربایجان و قزاقستان تأمین می‌شود. آقای دکتر جهان تیغی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره مناسبات اقتصادی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی می‌گوید:
کشورهای اسلامی، کشورهای عربی، یک چهارم صادرات اسرائیل به اونها اتفاق می‌افته. یک چهارم خیلی رقم بالاییه برای درآمد یک رژیم اتفاق بیفته. یا بیش از 60% نفت روزانه اسرائیل از طریق دو تا کشور مسلمان، یعنی آذربایجان و قزاقستان تامین میشه. یعنی کشور ترکیه که کشور مسلمانه کریدور انتقال نفت به خدمت شما عرض کنم که رژیم صهیونیستیه. ترک ها سال 2022 گفتن ما رکورد زدیم، یعنی بیش از 6.4 میلیارد دلار مبادله تجاری داشتن. رقم بسیار بالایی است که برخی کشورها مثل اماراتی که خورده ایست.
اکنون بار دیگر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در مراسم بزرگداشت سال روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی و اعطای هشتمین دوره جایزه حقوق بشر اسلامی ضمن گرامی داشت همه شهدای جبهه مقاومت از جمله شهیدان اسماعیل هنیه، فؤاد شکر، حاج قاسم سلیمانی، حسین امیر عبداللهیان زاهدی و سایر شهدا با اشاره به جنایات سبوعانه صهیونیست‌ها در غزه گفت واژه ها از بیان جنایات صهیونیست ها در غزه قاصر هستند. واژگانی نظیر جنایتکار جنگی، نسل کش و کودک کش برای صهیونیست ها کم است. رئیس دستگاه غزا گفت کمترین کار و توقع از کشورهای اسلامی آن است که حداقل تجارت و مراودات مالی خود را با صهیونیست ها قطع کنند. اگر صهیونیست ها به واسطه جنایات بیشمار خود در غزه به پیروزی دست یابند، با آنجا اکتفا نخواهند کرد و فردا روز به لبنان تجاوز می‌کنند و پس فردا کشور اسلامی دیگری را هدف قرار می‌دهند.
همه و همه مردم، حکومت‌ها، مسئولین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به هر آزادی‌ای در جهان باید امروز دفاع بکنیم، یک دفاع بازدارنده کامل که نه تنها ادامه این جنایت ها برای اینها میسر نباشه، هم جلوگیری بکنیم از این حجمه ها و ظلم ها و این جنایت هایی که دارن مرتکب میشن امروز، و هم اقدام بازدارندهی که برای آینده هم به خودشون اجازه تکرار ندند.
شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت قطع تجارت کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی گفتگو میکنم با آقای دکتر ابوالفضل زهروند، نماینده مجلس که روی خط ارتباطی برنامه هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت مجری محترم و شنوندگان محترم برنامه جهان سیاست.
سپاسگزارم. آقای دکتر زهروند، با توجه به اینکه چنین پیشنهادی، یعنی قطع کامل تجارت کشورهای اسلامی با صهیونیست‌ها، به ویژه بعد از تهاجم وحشیانه اخیر اونها به غزه که در 10 ماه گذشته صورت گرفته، چقدر این مسیر محقق شده و اگر نشده علت اون چه هست؟
ببینید، این 10 ماهی که رژیم جنایتکار اسرائیل به مردم بیدفاع غزه حمله کرده و قتل عام کرده اینها رو، خب اولا به دلیل مقاومت و نقش فعال حزب الله در لبنان و همچنین یمن به ویژه که فشار زیادی را آورد روی خط ترانزیتیشون از طریق دریا و بنادری که برای اینا کالا میفرستادن، و نفس خود این ناامنی که کلیت رژیم صهیونیستی رو در بر گرفته، عملا اقتصاد این کشور در بدترین وضعیت خودش هستش. فرار سرمایه رو ما از این رژیم داشتیم و در واقع بخش عمده از فعالیت ها اینجا متوقف شده و بنابراین بخش عمدهش برمیگرده به مسئله مقاومت. البته به نگفته نماند بخش کشورها هم بود در منطقه که متاسفانه علی‌رغم اینکه خودشون رو در حوزه جهان اسلام و جهان عرب می‌بینن، هیچ تعهدی به مردم غزه نداشتن و حتی امکان سعی کردن که کمک برسونن به رژیم صهیونیستی. می‌خوام بگم این یک، در واقع اگر امروز جهان اسلام و جهان عرب مشکل داره و گرفتاری داره، این گرفتاری برمیگرده نه به رژیم صهیونیستی چون ذاتش بر ایجاد گرفتاری است، بلکه برمیگرده به دولت‌های در واقع سرسپرده به آمریکا و بی‌توجه به منافع و مصالح جهان عرب و جهان اسلام.
بله، و چرا میزان تلاش کشورهای اسلامی نسبت به موضوع غزه تا به این حد ضعیفه، چه از لحاظ نظامی چه اقتصادی و سیاسی؟ آیا هنوز برخی از این کشورها به دنبال ارتباط با این رژیم ستاک هستند در چنین شرایطی؟
متاسفانه ساخت سیاسی در کشورهای عربی و بعد جهان اسلام بگونه است که این کشورها نسبتی با ما مسئله بدنه اجتماعی و مردم سالاری ندارن و همواره بخش عمده اینها منافعشون در واقع از جنبه امنیتی برونزا تعریف شده. وابستگی های عمیقی که به غرب و آمریکا دارن موجب شده که بین منافع جهان عرب و جهان اسلام و یا ارتباط با آمریکا و رعایت ملاحظات آمریکا و رژیم صهیونیستی در واقع منافع و ملاحظات غرب رو رعایت بکنن و این در واقع یک نقطه سیاه بر پیشانی جهان عرب هستش. اینا میگم جای تأسف هستش و متاسفانه کماکان هم دارن تلاش میکنن تو همون سناریو حرکت بکنن. اینها میگم جز اون نکاتی هستش که چهره این دولت ها بیش از پیش آشکار شد.
بله، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید در برنامه امروز جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
در پایان تشکر میکنم از فرصتی که فراهم شد. شما و شنوندگان محترم شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهد.
میکروفون خبرساز.
سفر وزیر خارجه اردن به ایران. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
وزیر خارجه اردن در حالی به تهران سفر کرده که قرار است با رئیس جمهور و سرپرست وزارت خارجه دیدار کند. این در حالی است که مقامات ایرانی به صراحت اعلام کردند این بار پاسخی پشیمان کننده در انتظار رژیم است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:
نیروهای مقتدر نظامی ما با توکل به قدرت لایزال الهی و با تکیه بر پشتوانه مردمی درس تاریخی به این دشمن تروریست و حامی فریبکارش یعنی آمریکا خواهند داد.
وزیر خارجه اردن ایمن السفتی در سفر به تهران حامل پیامی از سوی شاه اردن عبدالله دوم درباره اوضاع منطقه و مناسبات دو جانبه بود و این سفر در حالی به تهران انجام می شود که ایران بعد از ترور رئیس فقید دفتر سیاسی حماس اسماعیل هنیه توسط رژیم اسرائیل اعلام کرد که پاسخی قاطع و پشیمان کننده به این رژیم خواهد داد.
نظرم اون بیشتر هار میشه.
هرچی سکوت بکنی پرروتر میشه.
پررو میشه. بدتر میزنه.
فردا میخواد یه چیز دیگه رو بزنه، باید بخوره.
هیچ دلیلی برای نزدنش که واقعا وجود نداره.
هر کی کوتاه بیای ضربه محکمتر میخوری.
باز به خودش جسارت میده، میاد دوباره این کارو تکرار میکنه.
به نظر من اگه نزنیم اینا گستاختر میشن.
سفر وزیر خارجه اردن بعد از دو تماس تلفنی اخیر وی با علی باقری انجام می شود. این دیپلمات ارشد اردنی در گفتگوی تلفنی با باقری ضمن محکوم کردن ترور هنیه و نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران، افزایش تنش در منطقه را خواست رژیم صهیونیستی خوانده بود و بر ضرورت تلاش برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در منطقه تاکید کرده بود. ایمن السفتی، وزیر خارجه اردن:
و ابلغت معالي الاخ بشكل واضح.
من صراحتا به برادرم گفتم که حامل پیامی از اسرائیل نیستم و اینجا نیامدم تا پیامی برای اسرائیل ببرم. تنها پیام ما برای اسرائیل در عمان طی ماه‌های اخیر این بوده که جنگ علیه غزه را پایان دهید.
اردن در عملیات وعده صادق در 25 فروردین امسال که در واکنش به حمله رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق انجام شد، در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی کمک کرد. اقدامی که همان زمان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که این موضوعی نظامی است و مراجع نظامی در این باره اظهار نظر می کنند، اما در این حال گفت شایسته است که اقدام مشروع ایران در توبیخ و تنبیه متجاوز مورد حمایت و تایید کشورهای جهان از جمله کشورهای منطقه عربی و اسلامی قرار گیرد.
اقدام ایران در حمله به برخی مقرهای نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی در راستای اعمال حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود و در چهارچوب دفاع مشروع ذیل ماده 51 منشور ملل متحد و در چهارچوب دفاع مشروع همونطور که عرض کردم صورت گرفت.
جمهوری اسلامی ایران پس از ترور شهید اسماعیل هنیه با استناد به ماده 51 منشور سازمان ملل اعلام کرد که در استفاده از حق ذاتی خود در دفاع مشروع به منظور پاسخ قاطع و فوری به این اقدام تروریستی و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش تردید نمی کند. و رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای هم فرمودند که خونخواهی هنیه را وظیفه خود می دانیم.
با تحلیلگران
رسانه‌ها و منابع امنیتی رژیم صهیونیستی با اشاره به وضعیت آماده باش حداکثری در ارتش این رژیم به دلیل ترس از پاسخ ایران و حزب الله اعلام کردند اسرائیل روزهای مرگباری را می‌گذراند و در انتظار سناریوهای هولناک است. روزنامه صهیونیستی معارف در این زمینه گزارش داد.
ارتش اسرائیل در انتظار پاسخ گسترده ایران در حالت آماده باشه حداکثری به سر میبرد و پیشبینی ها حاکی از آن است که خطوط برق و ارتباطات اسرائیل هدف قرار خواهند گرفت. ارتش اسرائیل مرخصی و تعطیلات در تمام یگان های رزمی، نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و تشکیلات آموزشی را متوقف کرده و همچنین تصمیم گرفته از فعالیت کارخانه‌ها در مناطق شمالی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. در زمان حاضر مقامات اسرائیلی در تلاش برای فراهم کردن تجهیزات تولید سوخت و برق در بیمارستان‌های بزرگ هستند و پارکینگ‌های آنها را تخلیه کردند.
از طرف دیگر منابع عبری گزارش دادند با وجود عملیات‌های تروری که رژیم صهیونیستی انجام داده است، اما تغییری در وضعیت آن ایجاد نشده و اوضاع این رژیم بدتر از هر زمان دیگری است. بندرا روزنامه نگار صهیونیست در روزنامه عبری یدیوت هارانوت با اشاره به وضعیت متشنج رژیم اشغالگر اعلام کرد سیاست ترور توسط اسرائیل بیفایده است، زیرا وضعیت ما بدتر از هر زمانی شده است و باید هر چه زودتر جنگ به پایان برسد.
توقف جنگ ضرورت است، به ویژه در شرایطی که بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند صادرات سلاح به اسرائیل را متوقف کنند، مانند کانادا و همچنین ایتالیا که در حال بررسی توقف صادرات سلاح به تل آویو است. همچنین در شرایطی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به خلاف خواسته های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا عمل می‌کند، باید ببینیم که ایالات متحده همچنان مانند قبل به تسلیح اسرائیل ادامه خواهد داد یا نه.
از سوی دیگر روزنامه یدیوت هارانوت در گزارش جداگانه اعلام کرد که اسرائیل در انتظار پاسخ حتمی ایران و حزب الله مانده است و ممکن است که این پاسخ به شکل مشترک انجام شود و یمنی ها نیز در آن مشارکت داشته باشند. در همین زمینه مباحثاتی میان مقامات اسرائیل و امریکا در حال جریان است. این رسانه عبری تأکید کرد
ارزیابی ها نشان می دهد پاسخی که این بار ایران به اسرائیل خواهد داد در چارچوب حمله‌ای بسیار گسترده تر و مرگبارتر از حمله این کشور در آوریل گذشته باشد که در پاسخ به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق انجام شد. با وجود وضعیت رعب و وحشتی که بر اسرائیلی‌ها حاکم شده است، اما هنوز پیام هشداری صادر نشده است. ارزیابی‌های اسرائیل نشان می‌دهد که حمله مشترک ایران و حزب الله و سایر متحدان آنها به اسرائیل یک گزینه اجتناب ناپذیر است، اما هنوز درباره زمان و دامنه این حمله اطلاعاتی وجود ندارد.
شنوندگان عزیز، در مورد تحولات سرزمین‌های اشغالی نظر کارشناسی آقای دکتر مهدی عزیزی کارشناس مسائل غرب آسیا رو می‌شنویم که مهمان تلفنی امروز ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش اومدید.
منم خدمت شما و شنوندگان خوبتون سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر عزیزی، به نظر شما با توجه به ترس و وحشت بی سابقه صهیونیست‌ها از پاسخ ایران، این پاسخ دارای چه ابعادی خواهد بود؟
وقتی که دشمن یک جغرافیای مشترک رو روش دست میگذاره و این جغرافیایی گفتمانی داره به نام مقاومت اسلامی، طبیعیه که واکنش تهران هم از طرف تهران به طور مستقیم خواهد بود، نوع و سطح متفاوت. در این حال ممکنه با هماهنگی گروه‌های مقاومت در منطقه به طور همزمان یا به طور جداگانه حملات البته علیه اهداف مهمتر، استراتژیک و راهبردی‌تر و بسیار عمیق‌تر انجام بشه. این سطح واکنش تهران قطعا متفاوت خواهد بود، هم از نظر نظامی هم سیاسی، و هشدارهاش رو اعلام کرده به تمام کشورهای همسایه به رژیم صهیونیستی با آمریکایی‌ها. میانجی‌گری‌هایی هم فرستادن آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با واسطه یا بی واسطه، مستقیم یا غیر مستقیم، که تهران به یک واکنش سطحی بسنده بکنه و ماجرا فیصله پیدا بکنه.
بله، و در آستانه عملیات جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی بفرمایید پیشبینی شما از این عملیات چه هست که هم بازدارنده باشه و هم اثر بخش؟
ببینید، این نکته مهم وجود داره. ما محور مقاومت و تهران اگر عملیاتی رو بخوان انجام بدن، قطعا چندین مرحله بعد از اون که در بردارنده واکنش های اسرائیل هست رو ارزیابی خواهند کرد و نسبت به اون هم آماده خودشون رو قطعا حفظ میکنن. طبیعیست که این واکنش سخت قطعا واکنش اسرائیلی ها رو در پی خواهد داشت و اونها هم به دنبال آسیب رساندن و زدن اهدافی در همین جبهه مقاومت خواهند بود. بنابراین طبیعی که اونها از همین الان تمام سناریوهای واکنش اسرائیل رو پیگیری و ارزیابی کردن و برش آمادن. طبیعی که به گونه‌ای رفتار خواهند کرد که حملات بازدارنده باشه و در سناریوهای مختلف بتواند یک مانع بازدارنده برای همیشه برای این باشه که اسرائیل نسبت به تکرار چنین اقداماتی خودداری بکنه.
بله، سپاسگزارم که همراه بودید با ما در این بخش از برنامه امروز جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم.
من هم با شما و همه شنوندگان خوبتون خداحافظی میکنم. در پناه خداوند متعال باشید.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
سرمایه گذاری راه برون رفت از تجارت یک سویه با افریقا. نسخه اصلی امروز رو بشنوید.
رئیس مرکز تجارت ایران در غرب آفریقا با اشاره به یک سویه شدن تجارت ایران و آفریقا در سالهای گذشته گفت دولت 13 راه را برای تجارت و آفریقا هموار کرده است و دولت 14 هم با حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری می تواند در روابط اقتصادی با آفریقا تغییرات اساسی ایجاد کند. سید روح الله لطیفی، قائم مقام باشگاه تجار ایران و قاره آفریقا:
در آمارها می بینید بعضی از کشورهای آفریقایی تا بیش از 2100% افزایش صادرات داشتیم، بعضیا خب مقداری کاهش داشته، ولی برایند سیاست‌های جدید این هست که بازارهای جدید، روابط چند جانبه، توجه به بازارهای نو با نگاه دانش بنیان.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا برای قاره آفریقا یک راهبرد دائمی و طولانی مدت ایجاد کردند و کشور ما نیز باید نگاهی ویژه به این قاره که دارای ثروت غنی و امکانات طبیعی و ظرفیت‌های انسانی عظیم و همچنین دارای تمدن و فرهنگ غنی است داشته باشد. مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا:
صادرات خیلی از محصولات ما زمینه صادرات به قاره آفریقا داره و در کنارش دانش بنیان ها اونجا میتونن خیلی موفق باشن، همچنین صدور خدمات فنی مهندسی که ما میتوانیم در زیرساخت ها معادنشون، نیروگاه و راهسازی و حتی ساخت و ساز که الان توی قاره آفریقا خیلی رونق گرفته بتونیم قدم های بیشتری رو برداریم.
ایجاد ارتباط و توسعه همه جانبه روابط اقتصادی، تجاری و علمی با کشورهای قاره آفریقا، گسترش هماهنگی‌های بین‌المللی در سطح دو جانبه و چند جانبه و همچنین در صحنه‌های مشترک بین‌المللی در راستای توسعه و ثبات جهانی، ارتباط بدون واسطه میان فعالان بخش‌های اقتصادی دولتی و خصوصی ایران و آفریقا، شناخت و بررسی بازارهای هدف مشترک بین ایران و آفریقا و معرفی امکانات و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، انرژی، علمی و فنی ایران و قاره آفریقا از جمله مهمترین اهدافی است که باید به آن توجه ویژه شود. فرجی، رئیس گروه تشویقی سرمایه‌گذاری خارجی:
رویکرد دولت تحقق سرمایه‌گذاری‌های مشترک هستش که زمینه‌های بسیار مناسبی بین این دو مجموعه وجود داره.
کشورهای آفریقایی به لحاظ صنعتی بسیار ضعیف هستند. بنابراین عمدتاً تولیدات خود را چه در حوزه کشاورزی و چه منابع معدنی به صورت خام صادر می‌کنند. راه اندازی خط تولید ایرانی علاوه بر کمک به فعالان اقتصادی ایرانی می‌تواند با ایجاد اشتغال در قاره آفریقا فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی ایران فراهم کند، تا هم به صادرات ماشین‌آلات صنعتی به این کشور بپردازند و هم نسبت به راه اندازی خط تولید اقدام کنند. مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا:
با توجه به اینکه رویکرد دولت به صورت جدی کار با آفریقا هست، لذا در دو سال گذشته که 600 میلیون دلار ما مراوده مالی داشتیم، ضرب در دو شد، یعنی الان یه 36 میلیارد و 300 میلیون دلاریم. و این نشون میده که دولت اراده داره که در این کشورها به اصطلاح قدم‌های بهتری برداره.
ظرفیت سازی به منظور توسعه عمق استراتژیک ایران در آفریقا و ظرفیت‌های موجود سیاسی و ابزارهای اقتصادی و توان و قنای فرهنگی واجد آن هستند تا جمهوری اسلامی ایران را به شریک مهم برای قاره آفریقا مبدل نماید.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با برنامه جهان سیاست امروز از رادیو ایران. عصر بسیار خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و خداوند یار و نگهدارتون.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی
امیرالمومنین نه به خاطر عموزاده پیامبر خدا بودن، نه به خاطر داماد و خیشاوند نزدیک ایشون بودن، که به خاطر اون چه گفت و اون چه کرد انسانی ممتاز و یگانه در تاریخ بشریته. به خاطر اونطور که خداوند رو شناخت و اونطور که او رو به انسانها شناسوند، به خاطر اونطور که خداوند رو پرستید و به خاطر امکانهای تازه‌ای که در شناخت و ستایش خدا باز کرد.
یک سرفصل عبارت است از مقامات معنوی امیرالمؤمنین، مقام معرفت توحیدی امیرالمؤمنین، مقام عبادت او، مقام تقرب او به خدا، مقام اخلاص او، که اینها چیزهایی است که از عمق اون و کنه اون از دسترس ما خارج است. واقعا بزرگان از علما، از شیعه و سنی، حتی غیر مسلمان، در مقابل این بخش از شخصیت امیرالمؤمنین همه اظهار عجز کردند. بس بلند و والا و مشعشع این بخش در چشم هر بیننده ای جلوه میکنه، نمیتوانند، قادر نیستند ابعاد اون رو درک بکنن. این یک بخش که ابن ابی الحدید عالم سنی معتزلی میگوید که وقتی یکی از خطبه های امیرالمومنین را نقل میکند در نهج البلاغه،